السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 6 مهر ماه 1404 و 5 ربیع الثانی 1447، 28 سپتامبر 2025، فقه الاداره، فقه المعاصر، فقه الروابط، درس 12، روابط چارگانه، رابطه با خدا، رکن دوم، حفظ و حده. مسئله 12، کارکنان سازمان در ارتباط با خدا باید حدود و حریم او رو حفظ کنند، اوامر و نواهی و قوانین و وظایف سازمانی رو از حدود الهی بدونند و مورد اطاعت و حفاظت قرار بدهند. شرح مسئله: معلوم شد که اولین رکن از ارتباط با خدا در روابط سازمانی انسانی رفتاری عبارت است از اداء حقه، که ادای حق ربوبیت است، حق عبودیت است، که با تفاصیلش بحث شد، چند فتوا هم حولش صادر شد. میرسیم به رکن دوم از 7 رکن ارتباط با خدا، حفظ و حده است. ارتباط با خدا از جمله ارتباطات سازمانی است. طبق مبنای فقه الاداره، چون سازمان در اختیار خداست، مدیر هستی خداست، این مبنای اصلی ماست. پس حفظ رابطه با خدا یعنی رابطه با مدیر کل هستی. در مصباح الشریعه امام علیه السلام این حفظ و حد رو مطرح کردند. صفحه 5 داره: قال الصادق علیه السلام: اصول المعاملات، معاملات تقع على 4 اوجه: معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق، معاملت الدنیا، و کل وجه منها منقسم على 7 ارکان. اما اصول معاملت الله تعالی فـ7 اشیاء: 1. اداء حقه، 2. حفظ و حده. اینو قبلا هم خوندیم. و شکر و عطائه دیگه، و رضا به قضائه، صبر و علی بلائه، تعظیم و حرمته، شوق و الی، شوق و الی. حالا ما در حفظ حد هستیم. حد به چه معناست؟ به معنای منعه. فردی رو محدود میکنن، یعنی ممنوع میکنن از این که از این محدوده خارج بشه، یا کسی بیرون از این محدوده وارد بشه. بازداشتن هم هست، مرز هم هست، میان دو چیز. مثلا مرز کشورها رو میگن حدود، حدود و ثغور. به معنی عقوبت هم هست. در اصطلاح فقهی به مجازات شرعی معین در برابر انجام جرمی خاص میگن حد، برخلاف تعذیر که عقوبتی است که در بیشتر موارد مقدارش تعیین نشده. بعد این حد یعنی معنا که اینو گفتیم، منتها الیه چیزی است، نباید ازش عبور کرد. خط قرمز، خط قرمز تو ادبیات ما زیاد هست، نوعی حریم قرق و حما هستش. حما با هی جیمی به معنای نگاه داشتن هست، حمایت کردن هست، نگاهبانی کردن گیاه هست، چریدن ندادن هست، یعنی گوسفندا و گاوها و اینا را کسی نذاره بیان تو این مرتع چرا کنن. معمولا پادشاه ها دارن حمیه، حمایت، حموه، اینا به معنی یاری دادن هستش. فلانی تحت حمایت هست یعنی حدود او و حقوق او توسط مقام حمایتگر مراعات میشه. حدود الهی و ربوبی حالا چیه؟ همان قوانین اوست، حرام و حلال اوست. ببینید تو روایت داره که اولیش البته در عمالی توسی هست، نص 381 مجلس 13، اونجا نکات خوبی داره. البته این مال نعمان ابن عرض می شود. دو تا روایت تحویلی هست. اخبرنا ابو الحسن قال اخبرنا ابو سهل احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن زیاد القطان قال حدثنا اسماعیل ابن محمد ابن ابی کثیر القاضی ابو یعقوب الفسوی، حالا شاید مال فسا مثلا بوده. اخبرنا مکی ابن ابراهیم قال اخبرنا السری ابن عامر قال تا آخر. سعد النعمان بن بشیر علا منبر الکوفه احمد الله و اثنا علی و قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان لکل ملکن همن. اینو بعد میخونیم که امیرالمومنین هم دارن. یه کبرای کلی عقلایی و عرفیست، هر پادشاهی قرق داره. حالا شما ببینید جمهوری اسلامی فنس میکشه، جاهای مال سپاه هست، این حریم میشه، حما میشه، قرق میشه، حد میشه. خب خدا هم یه ملک هست، ملک یوم الدین هست، او هم از این قاعده مستثنا نیست. ان حم الله حلاله و حرامه، حم الله یعنی حد الله، قرق الله، این حلال و حرام خدا ایناست. این شما وقتی راهنمایی رانندگی میکنید بپیچید نپیچید، سرعت نگیرید، اینا همه قروقه. وقتی که تخلف میکنید جریمه میشید. ول مشتبهات بین ذالک، یه سری هم بین حلال و حرام بهش میگن مشتبه، یعنی معلوم نیست حلال یا حرامه، مشکوکه. اونجا هم نباید وارد شد. معمولا تو مشتبهات هم وارد بشید یه دفعه می دستگیرتون کردن و گفتن که محیطبانان، پاسبانان، پاسداران، قرقبانان، حامیان، اینا ممکنه بگن که شما چرا اومدید. کما لو ان راعیان رعا الى جانب الحما، گاهی یک چوپان، یک کسی که گله‌ای داره، رعا گوسفندانش رو به سمت قرق. حد می فرماید لم تثبت غنمه انتقع فی وسطه، غنم او ثابت نمیشه یعنی مورد اطمینان نیست اینکه یو پرت نشه، واقع نشه در وسط غروق. تا نزدیکیش رفتی ممکنه که داخلشم بری. فدعو المشتبهات، لطف کنید مشتبهات رو هم ترک کنید. یعنی فقط اینطور نیست که حلال و حرام رو ترک کنید، مشتبهات رو هم ترک کنید. سلام علیکم. پس حد الهی یعنی حمای الهی، قروق الهی و حلال و حرام خداست. مشکوک الحرام، مشکوک الحلال هم ما باید جزء چی حساب کنیم؟ جزء حما حساب کنیم، طرفش نریم. اگه بریم ممکنه که داخل در حریم بشیم و حد که حرمت بکنیم. پس ما نوشتیم که حدود الهی و ربوبی همان قوانین است. ببینید در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 75، باب و نوادر الحدود صفحه 71، حضرت امیرالمومنین خودشون مدیر بودند، مدبر بودند، خطبه خوندند برای مردم. فقال ان الله تبارک و تعالی حد حدودن، خداوند یک سری مرزهایی رو مرزبندی کرد، پارتیشن بندی کرد. فلا تعتدوها، تعدی نکنید، تجاوز نکنید به اون حدود. و فرض فرائض، واجب کرد یک تکالیفی رو، شرح وظایف. به نظر ما تو اصول مدیریت وظایف یک مدیر هم جز همینه. فلا تنقصوها، این کم نذارید نسبت به این حدود و فرائض، کامل انجام بدید. ولی خداوند سکت عن اشیاء، بعضی امور رو ساکت شد، نکته‌ای نفرمود. لم یسکت عنها نسیانا لها، نه اینکه فراموش کرد، خواست شما رو امتحان کنه. فلا تکلفوها، شما خودتون رو به درد سر نندازید. همون حدود رو مراعات کنید. مثل اینکه میگفتن از عرفا معمولا سوال میکنن که با چیکار کنم، میگه شما هم واجباتتون انجام بدید کافیه. رحمتا من الله، این از لحاظ این رحمت الهی است که بعضی چیزا رو سکوت کرده، براتون خیلی قانونای سخت نگذاشته. اینها رو هم قبول کنید. ثم قال علی علیه السلام حلال بین و حرام بین. حدود الهی 3 تاست، اونایی که به طور شفاف حلال شدن، اونایی که به طور شفاف حرامن، قانون اعلام میکنه حرام حلال. ولی بین اینا و شبهاتون بین ذالک، یه شبهاتی بین ایناست. فمن ترک مشتبه علیه من الاثم، هر کی بیاد شبهات رو هم ترک کنه که ممکنه به گناه آلوده کنن انسان رو. لمستبان له، اینا اسم است که یه دفعه ممکنه که آشکار بشه. لمن استبان له اترک، میگه این شبهه ها رو بیشتر ترک کنید. این اترکه، یعنی اونا که خب معلومه، یعنی شما دارین به تکلیفتون عمل میکنید. مثلا پلیس میگه اینجا ممنوع است، اینجا نیست، یه جا مشکوکه، بعد میگه اونا را کسی ترک کنه این نسبت به حلال و حرام بیان انسان مؤمنتری هست. بعد می فرماید والمعاصی هم الله، معصیت ها حدود الهی است، نافرمانی ها حدود الهی است. چه نسبت به حلال بیان ترک کنیم، چه نسبت به حرام بیان انجام بدیم. فمن یرتع حولها، کسی چوپانی که بچراند گوسفندش رو در حوالی این معاصی، یعنی اون هومه، یوشک نزدیک است که ایت خلها، بره داخلش. معمولا لحاظ روانشناسی اینجوریست، مثلا میگن اینجا منطقه حفاظت شده سپاه، اینجا منطقه حفاظت شده فلان معدول کابینه است، وزیر هست، مقامات هست. الان که البته اینقدر مانع میذارن، دیدید دیگه کامل معلوم، بعضی جادی بیش از حد هم میذارن، ولی اگه نگذارن مانع ما وارد بشیم، ممکنه که بریم داخلش. تو قرآن هم هست، میگه فلا تقربا هذه الشجره، فلا تقربوها، فلا تقربوهن، فلا تقربو مال الیتیم. میگه نزدیک نشید، چون اگه نزدیک بشید همانو افتادن همان. یک کتاب خوبی هم هست، المجازات النبویه، این مال سید رضی هست که خیلی ادیب بوده. بعد فرمایشات پیغمبر که بار ادبی زیادی داشت تو این کتاب آورده، اصلا حدیث ها رو میچرخید، اونی که برجسته بود می آورد. و لیس من ملکن الا و له هما، از پیامبر نقل میکنه که هیچ پادشاهی نیست مگر اینکه قروق داره. اون محیط بانان نمیذارن بیان. الا و ان حم الله محارمه، خدا رو از سغریات ملک حساب کنه، گفته همه ملکن، خدا هم ملکه و بهترین ملکه، ملک یوم الدین هم هست، ملک و سماوات هم داره. پس یه قانون کلی هست که هیچ پادشاهی بدون قراغ نیست. خب خدا هم پادشاه هست، پس قراغ داره. اینو سید رضی برگزید. فمن ارتع حول الحما، بعد اینو همه میگن، چه پیامبر فرمود چه امیرالمومنین، هر کس گوسفندانش رو بچراند در حوالی اون قروقگاه، کان قمنن یعنی یوشک، ان یرتع فی، گوسفنداش برند داخل. آقا سلام علیکم. خب پس اینم از این جهت که ما گفتیم امام صادق فرمودن که در ارتباط سازمانی با خدا، چون خدا سازمانی ترین مدیر هستیست، رب الارباب، ارتباط با او اولش بود ادا و حقه، هفته بود، دومش هست حفظ و حده. حالا ما رو حفظ حد داریم بحث میکنیم که کارکنان سازمان و کارگزاران باید حدود الهی رو مراعات کنند. یه باقیش سریع‌تر می‌خونیم. عبد خدا من جمله کارمندان باید این محدوده را مراعات کنند و به آن تجاوز ننمایند، حد که نکنند، انتها که حریم نکنند. طبق فرموده امام علیه السلام در خطبه قاصه، این کلمه انتها که حریم در خطبه قاصه آمده که بعضی ها میان حریم خدا رو چیکار میکنن؟ هتک میکنن، انتهاک. برخی حدود الله در قرآن ذکر شده، لإطلاق قوله تعالی تلک حدود الله. در قرآن تعداد آیه داریم که حدود الهی رو اشاره میکنه، بیشترش تو طلاقه. ما حدود تو پاورقی 3, 4, 5, 6, 7 آیه راجع به طلاق است که آخرش میفرماید تلک حدود الله. حالا یکیشو میخونیم کافیه. الطلاق مرتان، بقره 229. طلاق چند تاست؟ دو تاست. سه طلاقه ای کسی شد دیگه خداحافظی میکنه، حرام ابدی میشه، مگر یه محللی بیاد چیز کنه. میگه خب فامسا کن به معروف. خود طلاق دو تاست، یه حد الان نسم هست. پس این حدود الهی است. نگیم تا 20 بار میشه طلاق داد. تو سازمان هم همینطوره، میگه این کار دو بار میشه، این بار سوم نشه. فامساکن به معروف، کسی که زنی رو طلاق میده اولین وظیفه‌اش اینه که او رو تو خونه نگه داره، از بیرونش نکنه که بره به فحشا بیفته یا بره آواره بشه. دو، تصریحون به احسان، یا رهاسازیش کنید با احسان، بهش پول بدید، لباس بدید، یه خونه براش اجاره کنید. این تصریح یعنی چی؟ رهاسازی، سرهوهن نه. بعضی فکر میکنن خانمی رو طلاق دادن دیگه باید پرتش کنن بیرون. این زن زندگی آزادی باید گوش بدن که میگه که بیرونش نکنید، تصریحش کنید اگه خواستید. تصریح یعنی آزادی بهش بدید بره با اختیار خودش، منتها به احسان. یه سری امکانات هم در اختیارش بذارید. ولا یحل لکم ان تأخذوا به ما آتیتموهن نشیا. شما حق ندارید بگید که این دستبند طلا رو به من بده چون من برات خریدم. نه، این دیگه مال اوست. این لباس زربفت رو به من بده. نه، مال اوست، چون شما آتیتموهن نبوده. یا مهریه‌ای دادید بهش. قدیما رسم بود اول مهریه میدادن بعد ازدواج میکردن که زندان نمی رفتن. بعد میگه اگه پولی دادید پس اینا حدود داره. میگه اینا حدود اللهه. حدود الله همین قوانینه. ببینید الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، فان خفتم الله یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فی مفتدت به. بعد تلک حدود الله، میگه این قوانین چه فدیه بدید چه ندید اینا حدود الهیست. فلا تعتدوها، از حدود الهی تجاوز نکنید. و من یتعد حدود الله، 5 بار گفته، فاولئک هم الظالمون، اونا ظالم هستند. حالا ما یه سوالی از فقهای حاضر بکنیم. فقهای آنلاین که صدای ما رو میشنوندن میتونن جواب بدن. این خطاب به کیه؟ میگه تلک حدود الله فلا تعتدوها، به حکمرانان، به مدیران، به حاکمان، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی. شوهر این شخصیت حقوقی هم هست، مدیر منزله، یه شخص حقیقی هم هست. علامه طباطبایی میگه نوع خطابات به حکمرانان تو اسلام، چون اسلام اساسش حکومته و مدیریته. وقتی میگه که فلا تعتدوها، یعنی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه دفاعیه، همه باید حدود الهی رو مراعات کنید.
عام ببینید، خاصش، خصوصا،
اینا عموم هست، عموم هست و اطلاق. ما بارها گفتیم تو مدیریت ما از عمومات و اطلاقات استفاده میکنیم، اون وقت فرد بارز اطلاقات کیه؟ حکمرانه. ما نمیتونیم برعکس بگیم، بگیم فرد بارز یه فرد معمولی است، یه مستاقش هم مثلا حکمرانه یا استانداره یا فرمانداره. ما باید به عکس بگیم، بگیم که خطاب اصلی حکمرانه، ولی یک سری اشخاص حقیقی هم بعدن شامل میشه. موافق ادای متحد؟ یا اطلاق میگه فرد بارز نداره، مثلا میگه فرات، آب گوارا، مصداق بارزش کدومه؟ تو عراقه، آب فرات. حالا اینجا مصداق بارز کیه؟ این یه مبنای فقه الاداره است. ما میگیم انکه حل ایاما منکم، یعنی ای حکمرانان ازدواج رو آسان قرار بدید، خونه مسکن اینا رو جور کنید، ای امام ها، ای امام محله ها، که تو محلت و مجردی باقی نمونه. پس خطابات، خطابات قانونی است، خطابات نظامی است، با یه نظام سر کار داره. همین آیه ها انسان وادار میکنه آدم نظام تشکیل میده، مؤسسه تشکیل میده. ولی فرد فردم هست. پس ببینید این بقره 229، همینطور بقره 230 هست، آیات دیگه هست. حالا 230 هم چون چسبیده با اونم بخونیم. میگه دوبار طلاق چی هست؟ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. دیگه این خانوم برای این آقا دیگه حلیت نداره، حتی تنکه زوجن غیره. این خانوم بره یه شوهر دوم بگیره غیر از شوهر اول. حالا اون مرد دومیه اگه اینو طلاق داد، به اون میگن محلل اصطلاحا. میگه فَإِنْ تَلَّقَهَا، اگر اون به اصطلاح شوهر دوم این خانوم سه طلاقه رو طلاق داد، فلا جناح علیهما ان یتراجعا. سلام علیکم، سلام علیکم حضرت های کریمی، سیدنا الشریف. حالا ما اینا صغراست، ما صغریات رو کار نداریم، ما کتاب و طلاق که نمیخونیم، میگیم اینا صغرایاته. محلل اومد طلاق داد، اشکال نداره که شما رجوع کنید. ان ظن ان یقیم حدود الله، اگر این زن و شوهر، شوهر اولی با این همسر تحلیل شده، حلال شده، گمان ببرن دیگه لج نمی کنن دوباره برن سریال طلاق و حدود الهی رو مراعات میکنن. این انزنا روش حرفه، حالا ما وقتمون گرفته میشه. و تلکه حدود الله، این چیه؟ دوباره اشاره میکنه. پس حدود الله فکر نکنید چیزای آسمانیست، همینجاست. تلاقیات، احوال شخصیه، اینقدر خانواده مهمه. احوال شخصیه عبارت است از چی؟ نکاح، طلاق، وصیت، ظهار، این هاست خانواده. اولاد، کتاب الاولاد، اینا اینقدر مهمه. خدا اینا رو میگه حدود الله، یعنی اساس جامعه چی هست؟ خانواده است. اگه خانواده خوب مراعات بشه، تدبیر منزل کنید، بعد میتونید تدبیر مدن داشته باشید. چون تدبیر منزل، بعضی ها معتقد به مقدمیتش هستن بر تدبیر مدینه و سازمان. خب این یه مورد. چند تا آیه داریم میگه که هر کس حد الهی رو مراعات نکنه به جهنم میره، یعنی گویا این گناه کبیره است. چون گناه کبیره چی است؟ گناهی که بر انجامش وعید شده آتش، بعض موقع خلود. حالا این آیه رو ببینید، من آخر سر رو بردم، حالا بعد براتون میخونیم. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده فإننا له نار جهنم خالدن فیها. کدوم سوره است؟ سوره نساء. یعنی حد الهی رو کسی مراعات نکنه، یکی از گناهان کبیره است. برعکس، هر کس چیکار کرد و میگه این حدود خداست، من یطع الله، کسی اطاعت کنه، یدخل و جنات تجری من تحت هل انهار. پس حد الهی آخرش چی شد؟ اون حکمهای خدا، امرهای خدا، نهیهای خدا که تعرض به اونها منع شدیم ازش، و حتی شبهات هم نباید دنبالش بریم، چون بریم گوسفندامون میرن تو حریم سلطان. تو اصطلاح قضاوت حد رو میدن به قاضی و قضاوت و اینها، مثل حدودی که جاری میشه بر مرتکبین بعضی جرائم. ما اینجا نوشتیم که حد از نظر اصطلاح به چی میگن؟ با آن عقوبتی میگویند، این عقوبت رو میگن حد، مثل 80 ضربه شلاق، مثل سنگسار. خود اون حده که برای آن در کتاب و سنت حد تعیین شده. مثلا گفته چند ضربه شلاق؟ از زانی و زانیه، یا از زانیه تو و زانی، کدوم میشه؟ اول زانیه است بعد زانی. میگن چون معمولا با خانوما باعث تحریک میشن، اول اسم اونا رو میاد. از زانیه و زانی، فجلدو هما، چند تا؟ مئه یا ثمانین؟ معت و جلده فلیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. پس ببینید اینجا خود چی الان حد شد؟ پس با خود عقوبت هم میگن حد. منتها حد معناش چیه؟ اونی که تو شرع حدش تعیین شده، قاضی حق نداره یه ذره کمش کنه. به خلاف تعزیرات، در تعزیرات اختیار رو میدن به قاضی، میگن که این رو تنبیهش کن، هر تعدادی تونستی بزن. گفتن یه قاضی بود، هر کی میامد اول یه چک بهش میزد، دورش میشه، قاضی دستش هم سنگین بود، دو سه دوری میچرخید متهم. بعد گفت نگران نباش، اینو حساب میکنی. گفت جزء تعذیرات حساب میشه. حالا تعذیر در اختیار حاکمه، ولی حدود در اختیار خداست و ما نباید از این حد بکاهیم. پس در کتاب و سنت براش حد جرم. از زانی و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. مثلا زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، سرقت، شرابخوری، محاربه، ارتداد، تفخیز، ادعای پیامبری، سب پیامبر و امامان شیعه، سحر. اینا چی هست؟ اینا حد دارن. هی کسی اینا رو مرتکب بشه حد داره. بعضی ها به جهنم میرن. سر همین من اون آیه که میخواستم بخونم اینه، سیزده نساء میگه چی؟ میفرماید تلکه حدود الله. این قروق خداست، اینها قروق خداست. سلام علیکم، بفرمید آقای. آقای نکویی عزیز، تلکه پیام شما بود امروز نه؟ داده بودید دیروز. آقای چیز میگفتن که خیلی دوستان زودتر باید پیام‌نامه هاشون رو بنویسن. بعضی هنوز اغلب هستو، بعضی هاشون ساعت 3-4 چون میخوام به اجتهاد برسن. هرکی 3-4 داشته باشه بهتره. حتی اگه نداشتم ما اجتهاد میدیم بهشون، ولی باز بهتره که داشته باشن. حالا آقای نکویی تو این زمینه دارن تلاش میکنن. به نساء 13 چی میگه؟ میفرماید تلکه حدود الله. اسم میبره میگه اینا حدود الهی است. بعد یه قانون میگه، میگه و من یطع الله و رسوله. کسی که این حد رو اطاعت کنه، داخل قروق نشه، یدخله جنات. اینم یه قانون است. اما آیه بعدی چی میگه؟ نساء 14 بلا فاصله میگه و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن. به صورت بازداشتی نه، خالدن فیها، حبس ابد. و له عذاب مهین. یا آقای میگفتش که اعدام برای مجرمین بهتر از حبس ابده. یه روز کشته میشن میرن، ولی حبس ابد هی با تو این زندان عمر سپری کنن، اعصابشون خورد میشه. مگه رژیمی عوض شه یا نتانیاهو زندان رو مثلا بمبارون کنه اینا بودن بیان بیرون، و الا خالد هستن. خب جمله آخر ما سریع بخونیم. پس ما از این چه استنباطی کردیم؟ آقای متحد موافقن بیا آقای اللهی که نسبت به حدود الهی هر کس چیکار کنه؟ تجاوز کنه، این مرتکب گناه چی شده؟ کبیره شده. میگید نه، گناهان کبیره های دستخواه ببخورید. اصلا تقوا یعنی چی؟ ما نوشیم تقوا یعنی حفظ حدود. حرام مرتکب نمیشم، میگم ورود ممنوع. واجب رو انجام میدم، مثلا میگیم که اینجا محل عبور کودکانه، اینجا محل عبور دام هست، مراعات کنید، حتی اکثر سرعت اینقدر برید. خب اینا اوامریست، اونا نواهیست، اینا رو انجام بدیم، این میشه تقوا. امام صادق میفرماید کسی که میره تو خار خاشاک دامنشو میاره بالا، بعد دقت میکنه سر به هوا نیست، چون میدونه این خارا بره تو پاش، پاشو جایی میذاره که خار به پاش نمیره. این میشه تقوا. مثال محسوس، یعنی تشبیه معقول به محسوس میکنن. حالا کسی که مراعات میکنه میگه اینجا حرام الهی است، اینجا حلال الهی است، این میشه با تقوا. ولی عاقبت للمتقین، آخرم به اینا میرسه. ما یک دقیقه دیگه وقت داریم، چون ما بنا گذاشتیم سر ساعت شروع کنیم، یه رو به تموم کنیم، یا 10 دقیقه، حد اکثر 10 دقیقه، ولی گناه کبیره میشه. تلکه حدود الله. این حدود شفاف و بیان هستن که مراعات آنها آسان است، گاهی مشتبهن که مورد احتیاط یا براعتن با اختلاف مبنا. در نتیجه دومین رکن ارتباط با خدا و تعامل با او عبارت از مراعات اوامر و نواهی او، مأموریت های اوست که کارکنان سازمان به عنوان مکلفین مکلف هستند آنها را مراعات کنند. ببینید شرح وظایف سازمانی ما مبنای ماست. نمیدونم حالا آقایون دیگه قبول دارن یا نه، شرح وظایف سازمانی حدود الهی است، مصداقی از حدود الهی است. چون اگه به همش بزنید این سازمان شکست میخوره، در نتیجه به مردم خدمات نمیرسه، ناترازی پیدا میشه. شما باعث شدید. ولی خدا میگه اینا حدود من هست، پس تو باید تو کارمندی اومدی، سربازی اومدی، اینجا کارمندی. دوستان اگه این مبنا رو قبول دارید خیلی گره گشایی میشه، و الا مضراتش بیشتر از ما بگیم آقا این سازمان کی گفته حالا خداییست، تا بگی مردم شکست خوردن. ببینید ما نوشتیم که ناظر فقهی مراعات کننده این حدود و زامنشه. دیروز دیدم آقای مصباحی مقدم به عنوان ناظر فقهی بانک مرکزی مصاحبه کرده، یعنی میگه این هلکه حدود الله، این ربا نشه، اینجا معوقات پیدا نشه، اینجا چی بشه، وام ازدواج درست داده بشه، پس گرفته بشه، فلان بشه، سود اینقدر باشه، اینا یه ناظر فقهی داره. خب این علامت چیه؟ که اینا حدود اللهه. فقهای شورای نگهبان نگاهبان این حدودند. مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث تعدی به حدود الهی نشود، چون نماینده های که فقیه نیستند، ممکنه یه قانونی بذارن یه دفعه به یه جه بر بخوره، یکی از حدود رو نقض کنه و نقص کنه. نهادی مانند امر معروف و نهی از منکر که در هر سازمان است به عنوان حراست یا عناوین دیگه موظف این حدود رو مراعات کنه. البته ضامن اصلی حدود خدا چی هست؟ ایمان کارکنان است که دقیقاً حدود شرعی رو مراعات میکنن. ایمان باعث اطاعت از خداست و عدم معصیت. اینم که خوندیم که هر پادشاهی و هر مقام سیاسی و قدرتمندی و حکمرانی و هر سازمانی، این قبول دارید آقای اللهیاری که ما میگیم هر ملکی چی دارد؟ حدود داره، قرق داره. سازمان هم مستاقشه دیگه. آیا یه فردی در رأس یک سازمان هست؟ او داره یه سلطه و قدرت دیگه. پس هر ملکی یعنی هر قدرتمندی باید تعدی نشه. از اصول فقه الاداره این است که قوانین، اینو قبلا ما بحث کردیم تو اصول، که قوانین سازمانی قوانین شرعی هستند، اوامر و نواهی باید مراعات بشن، این اصل مگر خلافش ثابت بشه. لذا کارکنان موظفند که حدود سازمانی رو مراعات کنند. عنوان حدود ربوبی اون رو حفاظت کنند تا از حافظین حدود الله حساب بشن. سوره توبه آیه 12 میگه خدا جون چه کسایی رو میخره و اینا رو شهید میکنه، ان الله اشترا، میگه کسایی که داره چند ویژگی هن، این شهید زندگی میکنن تا شهید میشن، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، العامرون و الناهون و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین، اینا مؤمنن، بهشون بشارت بده. پس حفظ حدود الله یه مقدمه است برای شهادت، چون قبلش میگه چی؟ ان الله اشترا، که نه تنها خود مراعات میکنن بلکه در حفظ و احترامش هم اهتمام دارن. فتحصل که کارکنان سازمان در ارتباط با خدا باید حدود و حریم او رو حفظ کنند، اوامر و نواهی و قوانین و وظایف سازمانی رو از حدود الهی بدونند، مورد اطاعت و حفاظت قرار بدن. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما درست 50 دقیقه شد، سعی میکنیم که یه ربع بشه دوستان اگه به جای خواستم برسن. خب نظری سوالی اگه دارید دیگه، الان ما از حدود الهی خارج شدیم الان دیگه. الان شما قبول دارید حدود الهی، حدود سازمانی حدود الهی است یا نه هنوز تردید دارید؟ دلیلتون چیه؟ تجربه است یا دلیل؟ مثلا یه شرکتی تو لندن هست، شما رفتید به عنوان مسلمان عضو شدید، درست؟ خب وظیفتون چیه؟ بگیم چون اینجا لندن ما اجرا نمی کنیم، درست؟ مثل امام خمینی تو پاریس چی گفتن؟ گفتن قوانین اینا رو مراعات کنید. رجب گوسفند میخواستن بکشن چیکار کنن؟ امام گفت ببینید قوانین اینا اجازه میده یا نه. ثانیاً الاز عقلی وقتی شما یه سازمان ولی تو لندن باشه، شرکتیست داره خدمات میده، برق و آب میده، خب من کارمندشم، اگه من احساس کنم این قوانین شرعیست اینجوری میشه دیگه، قبول دارید دیگه؟ اختلال نظام پیش میاد.
مثال بارزش در محلات امام محلی اینطور نیست؟
خب بعد چی میشه؟
برای رسیدگی به امورات و برنامه ارزان چی میگن؟
آقا ممنون.
برای حضور.
حالا اینجا مثلا یه مرکز دینیه ممکنه بگیم، ولی ما میگیم از کل سازمان های بشری الا ما خرج به دلیل، مگر این که استثنایی باشه، مثلا سازمان موساد، سازمان چی فلا. تازه نفوذی های ما الان تو اسرائیل زیاد هم میرن سازمان موساد همه رو مراعات میکنن، یعنی علی ابن یقتین میرفت مراعات میکرد، علی ابن یقتین از طرف امام کاظم وارد شد مراعات میکرد، چون میگو حالا اینا طاغوت هستن، جهتشون خوب نیست ولی فعلا به نفع مردمه. لذا فرمودن کفارت و عمل سلطان الخدمه الى الاخوان، میگفت رفتی اینجا کفارش اینه که به مردم خدمت کنی، ارباب رجوع اومد زود راش بنداز. پس ببینید اینطور نیست که حالا ما اگه رفتیم توی نظام طاغوتی بگیم اینا اصلا هیچی. بله باید ارشاد بکنیم، امر معروف بکنیم، ولی توی قانونی قانونه اجراش. حالا انشالله اینو بیشتر توضیح میدیم. امروز مثل که مهمان ساعت چند میاد آقای